الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورت شک، امر بدیهی است،
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدمت شنوندگان رادیو معارف سلام عرض میکنم و امیدوارم که سالم و تندرست باشید. در خدمت شما هستیم با پرسش و پاسخ اعتقادی. خدمت کارشناس محترم برنامه جناب استاد محمدی هم سلام عرض میکنم و خیلی ممنونم. خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. برنامه خدمت دوستان عزیز شنونده و همراهان این برنامه عرض سلام و ارادت دارم. انشالله که در این برنامه آنچه که مورد رضای خداست مطرح بشه و انشالله قابل استفاده دوستان باشه.
انشالله سوالاتی رو آماده پخش دارن همکارانمون، با هم بشنن.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
سوال من اینه که چرا در همه موارد، مثلا در کل موارد، حتی در نماز خوندن آقایونی برتری خاصی دارن، مثلا این خانم آمد پشت آقایون بخونن و از این موارد، خواستم توضیح بدن علتش چیه؟ حتی در بندگی خدا این برتری آقایون نسبت به خانم وجود داره؟
خب قدی کیفیت ضبط صدا بد بود، من تکرار کنم سوالشون رو. پرسیدن که چرا تو همه جا برتری به آقایون هست حتی در نماز خواندن، و اینکه گفتن خانم‌ها باید پشت سر آقایون وایسن، چرا حتی در عبادت خدا هم این برتری رو برای آقایون در نظر گرفتن؟
بله، اصلا هم که این سوال مهمی است به نظر بنده، و مخصوصا در زمان ما که بعضی اندیشه‌های ماتریالیستی و بعضی مثلاً که بینش‌های غیر الهی که حالا
فمینیست
و حالا خود فمینیسم هم باز میوه و ثمره تلخ بینش‌های دیگه است که حالا من خود به اون بینش ماتریالیستیش اشاره کردم. اومانیست‌ها، حالا اگزیستانسیالیست‌ها، حتی مارکسیست‌ها، پوزیتیویسم، اینا همه باعث شد که کار به اینجا منجر شد که الان خب حالا تو جامعه ما هم کم و بیش انسان رگه‌هاش رو مشاهده می‌کنه. سوال مهمی است که باید بیشتر باز بشه و بیشتر روش تأمل بکنیم. چند مطلب رو من عرض می‌کنم. مطلب اول این که ما باید ببینیم که این برتری معناش چیه. نگاه ما به برتری و تقدم و تأخر نگاه ماتریالیستی باشه و نگاه غربی باشه، نگاه غیر دینی باشه، نگاه غیر الهی باشه، خب بله، خب اینها میشه. چرا یکی جلویش عقب، یکی رئیس، یکی مرعوس، چرا خانم نباید قاضی بشه، خانم چرا نباید مثلا مرجع تقلید بشه، رهبر بشه، چیز از این قبیل. اگر نگاه ماتریالیستی باشه که ما ارزش ها رو تو این چیزها ببینیم، بگیم رئیس جمهور مثلا بالاست، یه کارمند دونپای پایین است، رئیس برخورداره چون پول بیشتر میگیره، ماشین کذایی داره، حتی صندلی رئیس هم با صندلی بقیه فرق میکنه، خب پس طبیعی است که رئیس برتر است از دیگران. اگر نگاه این نگاه باشه. اما واقعا در اسلام هم نگاه همینه، یعنی در اسلام هم نگاه اینه که هر کس که رئیس است بالاتر است، هر کس پولدارتر است بالاتر است، هر کس جلوتر ایستاده بالاتر است. پاسخ اینه که خیر، شما اگر قرآن رو قبول دارید، بیاید در محضر قرآن ببینید که آیا یکی از این موارد دلیل بر جلوتر بودن، پیش بودن، برتری هست. مثلا قرآن فرموده که ان اکرمکم عند الله، از خودم که اغناق، بهترین شما، عزیزترین شما پیش خدا کسانی هستن که ثروتمندتر باشن. یا مثلا اعلاکم، حالا معنی علو هم علو فلعرض باشه، هرگز چنین چیزی پیدا نخواهد شد. معیار فضیلت از نظر قرآن تقواست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، علم است. هل یسب الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، هر کس علمش بیشتره این بالاتر است، میخواد زن باشه میخواد مرد باشه. معیار برتری در اسلام جهاده، فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. معیار برتری از نظر اسلام ایمانه، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون. معیار برتری از نظر اسلام پاکیست، طهارت، عفت. هل یسر الخبیث و الطیب، اگر این معیارها رو نگاه کردیم وقت میبینیم که اینکه حالا کسی چه شغلی داشته باشه، چه سمتی داشته باشه، هیچ تأثیری در ارزش او نداره، و حتی برعکس، هرچه مسئولیت بزرگتر باشه گرفتاریش بیشتر هست و امکان این که انسان به این مقام برسه کمتره. یه وقت کسی مسئولیتش اینه که مثلا فرض کنید یه اتاق رو تمیز بکنه، یه وقت کسی مسئولیتش اینه که مثلا یک شهر رو اداره بکنه، یک کشور رو اداره بکنه. کدامشون موفق تر میشن؟ طبیعیه کسی که اتاق تمیز بکنه خیلی موفق، امکان موفقیتش خیلی بیشتره. پس این به خدا احتمال این که به خدا نزدیک بشه خیلی بیشتر است از اون کسی که میخواد شهر رو اداره بکنه. مثلا قضاوت از نگاه دین جز دردسر، جز خون دل خوردن، جز این که انسان لبه جهنم داره راه میره، جز این چیز دیگه است؟ جز جنگ اعصاب، جز از کنم زندگی تلخ، زندگی زنگ فایده دیگه داره؟ در حالی که حالا کسی مثلا تو خونه داره بچه تربیت میکنه، خیلی زحمتش کمتر از یک قاضی است. حالا ارزش کدام پیش خدا بیشتره؟ تا اینکه کدام وظیفشون رو خوب انجام داده باشن. اگه اون کسی که تو خونه داره بچه تربیت میکنه وظیفشو خوب انجام داده باشه، این پیش خدا عزیزتر از اون قاضی است که مثلا فرض کنید که حکم صادر میکنه، اعدام میکنه یا میبخشه الی آخر. میبخشه که یعنی نه، یعنی مثلا حکم تبرئه صادر میکنه، هیچ فرقی نداره اینا به لحاظ، مگر اینکه یکیشون از این نظر مثلا تقوای بیشتری داشته باشه. اون کسی که تقوای بیشتری داره خب طبیعیه اون پیش خدا عزیزتره. اگر نگاه اینجوری شد، اون وقتی که نمیگیم اگه کسی جلوتر ایستاد یا عقب‌تر ایستاد، باید دید کدامشون به خدا نزدیکترن. مثلا کسی که جلوتر ایستاده، صف اول ایستاده، این به خدا نزدیکتر از اون کسی که صف آخر ایستاده؟ نه خیر. ای بسا کسانی که صف آخر ایستادن و نمازشون قبوله و کسانی که صف اول ایستادن و نمازشون قبول نیست. مخصوصا که اگر اون خود ایستادن تو صف اول اونها رو به خودش مشغول کنه و طوری بشه که اینها صف اول ایستادن براشون موضوعیت پیدا بکنه. پس نکته اول که عرض کردیم اینه که باید نگاه رو عوض کرد، باید نگاه رو قرآنی کرد، نگاه رو اسلامی کرد. وقتی یه خانمی که تو خونه هست خودش پایین‌تر از اون استاد دانشگاه نمی‌بینه، پایین‌تر از اون مرجع تقلید نمی‌بینه، میگه خب او مجتهد، منم میتونم مجتهد بشم، درس خونه منم میتونم مجتهد بشم. آنچه که معیار برتری است علمه، نه مسئولیت. من مسئول نمیتونم بشم، عالم که میتونم بشم، مجتهد که میتونم بشم، مرجع خودم که میتونم بشم، پس از نظر علمی من از او عقب‌تر نیستم. معیار دیگه هم که وجود نداره برای تقوا، برای نزدیکی به خدا. من تو خونه نشستم، بچه خودم رو تربیت میکنم، میتونم در تقرب الی الله به جایی برسم که اون مرجع تقلید با همه عظمتش، با همه علومی که داره، با همه زحمتهایی که میکشه، راه بسته نیست. این با این نگاه که عرض کردم. اما اگه نه، نگاه ماتریالیستی باشه، نگاه غربی باشه، خب طبیعی است که این دردسرها و این مشکلات رو خواهیم داشت.
البته من فکر می‌کنم بیشتر از اینه که ناشی از یه تغییر نگاه باشه، بیشتر از اینه تلقینه. چون واقعا با همون نگاه هم بخوایم نگاه کنیم، خب اونا مادیات براشون مهمه. ما از مادی نگاه بکنیم، چرا باید خرج مثلا خانوما به گردن آقایون باشه؟ این در واقع یه جور میگیم ظلم به آقایون یا نشون دهنده اینه که
اون بحث دیگه است. خب
یه نیروی کمی آدم خوب میشه، بیشتر احساس می‌کنه که نوعی
فردا. حالا اونم بهش می‌رسیم ان شاءالله. با این حسابش من عرض کردم، اگر به روایت نگاه بکنیم، اگر به آیات نگاه بکنیم، میبینیم که یک تقسیم کاری شده بین زن و مرد، اونم به خاطر تفاوت‌های جسمی و روحی که زن و مرد با هم دارن. خب زن‌ها به لحاظ جسمی ضعیف‌تر از مردها هستن، به لحاظ اون از خودم که قدرت تصمیم گیری غالبا ضعیف‌تر از مردها هستن، به لحاظ اون عقلانیتی که برای اداره جامعه لازمه، نه عقل عملی که برای رسیدن به خدا، نه اون، نه در اون عقل اداره جامعه خب غالبا مردها از زنها قوی تر هستن. و رضا قرآن میفرماد الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله علی بعضهم علی بعض و بما انفقوا، چون این تفاوت ها رو آقایون دارن. و دوم اینکه خب به هر حال خرج خونه به عهده اوناست، هم مهر رو باید اینها بدن، هم نفقه رو باید بدن. این تفاوت ها باعث میشه که تقسیم کاری بشه، بخشی از کارها. البته در بعضی موارد مشترکه، بعضی سمت ها مشترکه، چون هر دو میتونن عهده‌دار بشن، که غالبا اینجوری است. مثلا معلمی، تربیت، تعلیم، عرض کنم که پزشکی، درمان، پرستاری، چیزی از این قبیل که مشترکه و حتی زن ها موفق ترن تو این بخش. برخی موارد تقسیم کاری شده، مثلا مثالی که قبلا زدم. این تقسیم کار که بر اساس تفاوت های روحی و جسمی زن هاست با مردها، هم به لحاظ جسمی تفاوت دارن، هم به لحاظ روانی تفاوت دارن، این هرگز باعث فضیلت یکی بر دیگری نمیشه. بر اساس همین تقسیم کار اون وقت از خونم که سمت ها و رسالت ها تقسیم شده ولی فضیلت ها تقسیم نشده. که ببین کسانی که مثلا فرض کنید که فرمانده هن، اونها 100 تا ثواب دارن، اونهایی که سربازن اونها 1 ثواب دارن. راحت تر اونهایی که جان بر کف در جبهه مقدم، در خط مقدم دارن می جنگن، نیزه و شمشیر و تیر به بدنشون وارد میشه، اینها فضیلتشون بالاست، اینها فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. اما کسانی که تو خونه نشستن، سایه و نمیدونم هیچ مشکلات هم نیست و نه تیر و نه نیزه و اینها، فقط دارن بچه رو تربیت میکنن. اولیا از اینها جلوترن. نه اینجوری نیست. از اسلام اینجوری نیست که بگیم اون مردی که در خط مقدم جبهه داره میجنگه و خون میده اون پیش خدا عزیزتر از این خانمی که تو خونه نشسته و وظیفه‌شو داره انجام میده که همون تربیت فرزند باشه. من برای اینکه خیلی حرف نزده باشم یک حدیث بسیار زیبا رو خدمت دوستان میخونم. حدیث مفصل هست. این حدیث که میخونم از دارالمنصور هست، اما شبیه این رو ما در منابع خودمون هم فراوان داریم. مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه همین آیه رو ذیل همون آیات سوره نساء که من خوندم، آیات از کنم که 29-30 اون حدودا باید بشه، ذیل اون آیات مرحوم علامه طباطبایی این روایت نقل کرده، نقل کردن از اسماء بنت یزید انصاری که ایشون اومد خدمت پیامبر و پیامبرم در بین اصحاب نشسته بود. فقالت به ابی انت و امی، گفت یا رسول الله پدر و مادرم فدای تو باد، انی وافدت النساء الیک، من نماینده خانم ها به سوی شما هستم. وفد اون نماینده سیاسی رو میگن که یک نوع از خودم هیئت سیاسی که از جای به جای دیگه میرن و پیام برجسته دارن بهشون میگن وفد و وفود. گفت من وفد خانم ها به سوی شما هستم. فعلم نفسی لک الفدا، یا رسول الله بدون انه ما من امرأة كائنة في شرق ولا غرب سمعت بمخرج هذا الا وهي على مثل رأي، یا رسول الله بدون که در شرق و غرب عالم هیچ خانومی نیست مگر اینکه نظرش با نظر من موافقه. همین نظر، یعنی من نمایندگی، نمایندگی تامه.
یعنی هر کس اینو بشنوه همین تایید کنه،
همینو میگه. یعنی هر جای دنیا که شما برید زنها نظرشون همین نظری است که من دارم میگم خدمت شما. بعد گفت که ان الله بعثش بالحق الى الرجال والنساء، خدا تو رو بر اساس حق هم برای زنها فرستاد هم برای مردها، تو هم پیغمبر مردهای هم پیغمبر زنها. فآمنا بک و به الهک الذی ارسلک، ما خانم هم به شما ایمان آوردیم، به خدای هم که تو فرستاده ایمان آوردیم. و انا معشر النساء محصورات مقصورات، ما گروه خانم ها محصوریم زیر چادر تو خونه و بازداشته شده هستیم از اینکه بخوایم در جامعه اختلاط داشته باشیم، رفت آمد داشته باشیم و مثل مردها بخوایم به کارهای اجتماعی بپردازیم. قواعد و بیوتکم، تو خونه شما نشستیم و مقضی حوائجکم و مقضا شهواتکم، ما خواسته های شما رو برآورده میکنیم، دل بخواه شما رو برآورده میکنیم. و حاملات اولادکم، فرزندان شما رو ما حمل میکنیم، حالا چه قبل از تولد چه بعد از تولد. و اینکم معاشر الرجال فضلتم علینا، اما خلفی که این خانم فرمودن که این سوال مطرح شده، ولی شما مردها بر ما برتری دارید. بله. و اینکم معاشر الرجال فضلتم علینا بالجمعه و الجماعات و عیادت المرضا و شهود الجنائز و الحج بعد الحج، شما از همیشه از ما برتری دارید. عرض کنم که در جمعه بر شما واجب و بر ما واجب نیست، ما شرکت نمی کنیم، شما براتون واجب که شرکت کنید. جماعات برای شماست، البته زنها میتونن شرکت بکنن، این خانم اینجوری گفت. عیادت مریض مال شماست،
شاید منظورش یعنی که از جایی که به هر حال عملا
اهمیتش که بیشتر داره، عیادت مریض، تشییع جنازه، حج بعد از حج، بر ما یه حج واجبه، شما مرتب میتونید حج برید و حج میرید، تو واجب نیست ولی خوب میتونید برید. و افضل من ذلک الجهاد فی سبیل الله، از همه برتر که شما جهاد فی سبیل الله دارید ما نداریم. خب پس شما برتری دارید نسبت به ما. و ان الرجل منکم اذا خرج حاجا او معتمرا او مرابطا حفظنا لكم اموالكم، وقتی که از شما مردها از خونه برید بیرون برای حج یا عمره یا برای مرزداری شرکت در جبهه، ما اموال شما رو حفظ میکنیم. و غزلنا لکم اسوابکم، مثل حالا که نبود لباس دوخته باشه، ما برای شما لباس میبافیم، یعنی پارچه میبافیم که شما با اون پارچه ها از کنم که خود غزل رشتن هست، نخ رشتن هست. این غزلنا لکم اسوابکم یعنی اول نخ میرسیم بعد پارچه میبافیم بعد میدوزیم.
بله.
لباس شما رو خلاصه تهیه میکنیم. و ربینا لکم اموالکم، مال شما رو رشد میدیم، زیادش میکنیم. فما تشارککم فی الاجر یا رسول الله، اما کی در اجر با شما شریکیم؟ شما تو جبهه میرید، میرید حج، میرید جای دیگه، ولی ما تو خونه نشستیم این کارا رو میکنیم. فلتفت النبی صلی الله علیه و آله و سلم الى اصحابه به وجه کله، پیامبر با تمام صورت برگشت به سمت اصحاب طور کامل چون سمت این خانم بود. ثم قال هل سمعتم مقالت امرأة قد احسن من مسائلتها فی امر دینها من هذه؟ پیامبر پرسید که شما هرگز سخنی به این زیبایی، این بیان بسیار زیبا شنیدید که زنی در امر دینش انقدر زیبا سخن گفته باشه، انقدر دقیق سخن گفته باشه؟ فقالوا یا رسول الله ما ظننا ان امرأة تهتدی الى مثل هذا. اون اصحاب گفتن یا رسول الله ما اصلا گمان نمی کردیم که خانمی انقدر به این مقام برسه که با این زیبایی بخواد پیام رسانی بکنه و اون نمایندگیش رو ایفا بکنه. فالتفت النبی صلی الله علیه و آله و سلم الیها، پیامبر برگشت به سمت اون خانم. ثم قال لها، بهش فرمود که انصرفی ایتها المرأه، ای خانم برگرد پیش زنها و اعلمی من خلفک من النساء، به زنهایی که تو نمایندشون هستی بهشون خبر بده ان حسن تبعل احدا کن لزوجها و طلبها مرضاته و اتباعها موافقته یعدل ذلک کله. خوب شوهرداری کردن، خوب اداره کردن زندگی و خوشنودی شوهر رو به دست آوردن و موافقت کردن با او، پیروی از او کردن و موافق او بودن، معادل همه این ثواب ها رو داره. در بعض ازواج داریم که بهشون بگو که جهاد المرأه حسن التبعل، جهاد خانم ها، جهاد همون جهاد فی سبیل الله، جهاد اصغر، خوب شوهرداری کردنه. شما خوب خونه رو خوب اداره بکنید، خدا این از شما خواسته، ثواب همونو داره، هیچ فرقی نمیکنه. اینجوری نیست کسی که تو خونه بود بگیم که ایشون از ثواب چیز محروم شده. حالا من یک روایت دارم خلاصش عرض کنم خدمت دوستان. فقط برات المرأه تو و هی تحلل و تو کبر استبشارن. خانم برگشت و در حالی که لا اله الا الله و الله اکبر میگو از سر خوشحالی بسیار شاد بود به برگشت و فهمید که اونها هم فرقی با مردها ندارن به لحاظ اون ارزش هایی که دارن. یک مورد دیگه حالا الان تو ذهنم هست عرض کنم خدمت دوستان، که شخص اومد خدمت پیامبر عرض کرد یا رسول الله خانمی دارم که وقتی از سر کار برمیگردم منزل میاد به استقبال من، با چهره گشاده از من استقبال میکنه، وقتی میخوام برم من استقبال میکنه، بدرقه میکنه و وقتی میبینه من ناراحتم میگه برای چی ناراحتی؟ اگه برای روزی ما و برای زندگی ناراحتی که دیگری کفالت کرده، یعنی زمانش با خداست، خدا زمانت کرده، اگه هم برای آخرت ناراحتی که خداوند بیفزاید بر ناراحتی تو، اگه به خاطر آخرت ناراحتی، هرچی ناراحت بشی خدا زیاد کنه ناراحتیت. بعد پیامبر فرمود ان لله فی الارض عمالند، خداوند رو زمین کارگزارانی داره، فرشته ها عمال خدا در آسمانند، فرمود رو زمین هم خداوند عمالی داره، و هی من عمال الله فی الارض، این خانم از اون کارگزاران خدا رو زمینه، فرشته زمینی خداست. بعد فرمود فلها نصف اجر شهید، این خانم که همین کار مهمی هم نمی کنه، فقط وظیفه خودش تو خونه درست اجرا میکنه، فرمود این نصف اجر شهید داره.
حتی میتونه کار مهمی نمی کنه، داریم کار مهمی میکنه، سختی نمی کنه،
کار سختی نمی کنه، بله. کار سختی
واقعا مهمه که اینقدر.
بله بله. ولی زاپی هم بر ارسمونم گفت این کارگزار خداست، این از عمال خداست. عرض کردم عمال خدا فرشتگان،
بله.
هستن، مدبرات هم خدا فرشتگان هستن. گفت اینم فرشته زمینیست، اینم در زمین از عمال خداست. اگر اینجوری نگاه کردیم اون وقت همه چیز عوض میشه. و حقیقت اینه که نگاه اسلام اینه، حقیقت اینه که از نظر اسلام ارزش انسان به زن بودن و مرد بودن نیست. اون جایی که این تصور پیش اومده که ممکنه این شایسته که این مقام مال مرد باشه، حتما من ذکرن انثا اومده تو قرآن. اون جایی که کسی این تصور رو نمی‌کرد، مثلا یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، خب اینجا دیگه قرآن نگفته که چه زن باشه چه مرد، چون همه می‌دونن که روز بر زن و مرد واجبه. اما اون جایی که بحث تقواست، بحث بالا رفتن هست، بحث اینه که بخواد حیات طیبه بده، فرمود من ذکرن انثا، فرق نمی‌کنه، خیال نکن این حیات طیبه فقط مال مرد هست، خیال نکن این مقامات بهشت مال مرد هست، زن و مرد فرق نمی‌کنن. کسی ایمان داشته باشه، تقوا داشته باشه، این حیات طیبه رو خواهد داشت. اگر نگاه عوض شد وقت میبینیم که خیلی از این مشکلات حل میشه. اون وقت دیگه دنبال این نیستیم که حالا اون کاری که از کنم که از عهده خانم ها به خاطر ویژگی‌های جسمی روحیشون بر نمیاد رو به هر قیمتی شده با دو خروار سریش این رو بچسبونیم به خانم که تو مثلا چرا شما راننده کامیون نباشید، این تبعیضی که مثلا آقایون میخوان حالا راننده کامیون شدن مثلا فضیلتی است، یا نمیخوام بگم فضیلت نیست اما فرقی نمیکنه حالا چه انسان از کنم که راننده تاکسی باشه چه راننده کامیون باشه،
واقعا راننده بودن فیدافتی که فضیلت نیست، اگه روزی حلال باشه خب اون بله. به خاطر اونشه درست.
حالا مثلا خانمی رو بهش گفتن شما با توجه به وضع زندگی، با توجه به اون خصوصیات خانم ها، المرأتو ریحانتون لیست به قهرمانه، حضرت فرمود زنها رو بین کارهای سخت بادر نکنید، او گل خوشبوست، قهرمان اینجوری نیست که شما بخواید به کارهای خشن و به کارهای، اگه این کارو کردی زایش میکنید. حالا در مثال مناقشه نیست، اگه کسی مثلا فرض فرمایه که یه ماشین گران قیمت سواری داشته باشه، فرض که مثلا چند میلیون قیمتش، خب این ماشین سواری برای کارهای خاصی ساخته شده، اینه میخواد کار بنایی داشته باشه، میخواد آجر بیاره، میخواد تیراهن بیاره، میتونه بگه من دیروز مثلا فرض کن چند میلیون دادم یه ماشین سواری خریدم، حالا که میخوام آجر بیارم دیگه نمیرم سراغ کامیون، با همین ماشین میخوام بیارم. این ماشین برای تیراهن ساخته نشده، اگر بخواید تیراهن باش حمل کنید هم ماشین در هم میشکنید نابود میکنید، هم بار مقصد نمیرسه. اینم نقص این ماشین نیست که میخوام چه ماشینی که نمیتونه تیراهن، اینو برای این کار نساختندش. این تقریبا دو تا چهار تا است. اگر گفتیم که این بار سنگین رو دوش خانم نذارید، چون او برای این کار ساخته نشده، معنیش این نیست که حالا این قیمتش از اون کامیون کمتره، البته نه آقایون کامیونن نه خانم ها سواری، فقط مثال زدم در مثال بله. مناقشه نیست. اگر گفتیم که این سواری برای تیراهن ساخته نشده، این معنیش این نیست که ما اهانت کردیم به سواری، زدیم تو سر سواری که تو حق نداری تیراهن ببری. اگر دوستان این مسئولیت هایی که خاص مردها هست رو غیر از این دیدن، به ما زنگ بزنن که بیم ما اشتباه کردیم و من حاضرم از همین برنامه بگم که خب من اشتباه کردم. اما وقتی کسی به لحاظ جسمی، به لحاظ روحی است، وجودش طوری است که با این شغل سنخیتی نداره، وجودش رو در هم میریزه، اون هویتش ازش میگیره، خانم اگه بخواد کارهایی که خاص مرد هست انجام بده از اون هویت زنانگی بیرون میاد، وقتی اومد دیگه یا باید مرد بشه بیاد در صف مردها که دیگه نمیتونه مادر باشه، دیگه نمیتونه همسر خوبی باشه، یا اگه بخواد تون صف خانم ها باشه، بخواد مادر باشه، بخواد همسر باشه، باید اون صفت رو، اون ماهیت رو باید رها بکنه. یه حقیقتی است. به هر حال این به هیچ وجه معناش این نیست که حالا اگر مثلا به خانم گفتن شما قاضی نشو، دقیقا مثلا اینکه بگیم که با این ماشین سواری گران قیمت شما تیراهن حمل نکنید، هیچ اهانت به این ماشین نیست، اهانت به این شخص نیست. چنانکه از اون طرف اگر به آقای گفتیم که شما نمیتونی بعضی از کارهای که ظرافت کاری داره، مثلا گاهی ما البته شوخی میکردیم، فلسفه میگفتیم برای بعضی از خانم ها تو دانشگاه ها، میگفتم که فلسفه درس دادن به خانم ها مثل گلدوزی درس دادن به آقایونه، همون گونه که به آقایون نمیشه گلدوزی درس داد، هرچی هم که زحمت بکشی گلدوز خوبی غالبا نمیشن. به هر حال این تفاوت ها در وجود خانم ها آقایون هست، اگه کسی این تفاوت ها رو نبینه بدیهیات رو ندیده. بر اساس این تفاوت ها اسلام اومده برخی از رسالت ها رو تخصصی کرده، برخی از کارهای سنگین رو فقط به عهده مردا گذاشته، برخی از کارهای که نیاز به لطافت و رقت و نیاز به مواردی داره که در تعلیم و تربیت مثلا در تربیت لازم هست، اونها رو به عهده خانم ها گذاشته. این نه تنقیص مرد هاست نه تنقیص خانم ها، نه فضیلتی است برای مردها نه فضیلتی است برای خانم ها. مطلب بعدی که عرض میکنم اینه که حالا من نفهمیدم این که خانم ها مثلا در صف جماعت پشت سر مردها می ایستن این چه چیزی داره. اولا میتونن کنار مردها بیستن، چه اشکال داره که یه پرده وسطشون باشه، همون صف اول آقایون صف اول خانم ها هم باشه تا آخر. پس اینجوری نیست که لزوما خانم ها حتما باید پشت سر آقایون باشن، نه یه حائل بینشون باشه، میتونن کنار هم بیستن، کاملا کنار هم بیستن. نکته دوم این که از همین جا اتفاقاً بحثی که من قبلا داشتم روشن میشه، چون اسلام به عفت خانم ها، به اون شخصیت خانم ها، به اون عرض کنم پاک بودن جامعه اهمیت میده، فرض فرمایید یه خانمی مثلا جلو عده آقا داره نماز میخونه، همه هم که چشم پاک نیستن، همه هم که خود ساخته هم به هر حال انسان انسانی دیگه، در حال رکوع در حال سجده باد بزنه لباسش کنار بره، نمیدونم حوادث از این قبیل، ببینید چی میشه. آیا این اهانت به خانم که بهش بگن که شما برای اینکه پاک باشی، برای اینکه هم شما پاک باشی هم مردها پاک باشن، فضای نماز حداقل فضای سالمی باشه، اونجایی که دیگه با خدا داری صحبت میکنید دیگه شیطان اونجا وارد نشه، اشکال داره که بیان شما پشت سر نماز بخونید، که اگه باد زد، اگر مثلا در حالت رکوع بودید، در حال سجده بودید، صحنه ای دیده نشه که باعث تحریک بشه و باعث ورود شیطان بشه. این اون فلسفه است که اینجا وجود داره، نه اینکه بگن شما چون شهروند درجه دوم هستید حق ندارید بیاید صف اول، بیاید صف دوم، بیاید پشت سر. نه اینجوری نیست. ما تو اسلام شهروند درجه یک و دو نداریم. ما در اسلام اگر فضیلتی هست اونم پیش خدا به تقواست. ان اکرمکم عند الله، نه عند الناس، نه تو جامعه. کسی هم تقوا داشته باشه حق نداره بگه چون من تقوا دارم باید حقوق بیشتر به من بدید. اگه این حرفو گفت به همین دلیل تقوا نداره. عکسی گفت من چون تقوا دارم باید بیشتر به من احترام کنید. باید تو جامعه به من امتیاز بیشتری برای من قائل بشید. به همین دلیل ایشون تقوا نداره و نباید داشت ارزش قائل شد. بنابراین اون ان اکرمکم هم عند الله است. وگرنه هیچ امتیازی نیست. نه شهروند درجه یک داریم، نه شهروند درجه دو داریم، نه زن نه مرد، همه در نظر قرآن و اسلام علی سوا هستن. و اگه فضیلتی هست اون فضیلت‌های درونی و معنوی هست، اونم باز پیش خدا، باز در مقام قرب. یه نکته دیگه من اینجا عرض بکنم، عرض کردم این سوال سوال مهمی است و شما هم شاید در لابلای این سوالا با سوالات دیگه هم داشته باشید که این بحث کاملا باز بشه. من یه نکته دیگه هم عرض کنم و اون این که از نظر اسلام آنچه که فضیلت انسان محسوب میشه و آنچه که باعث میشه که انسان رو به خدا نزدیک بکنه اون ولایت خداست، که انسان ولی الله بشه. برای ولی الله شدن هیچ شرطی نیست، زن بودن و مرد بودن قید نداره، چون اونچه که به خدا نزدیک میشه نفس انسان هست، روح انسان هست. نفس انسان نه زن نه مرد، این تذکیر و تعنیس مال جسم انسان هست. بدن انسان مذکر و مؤنث میشه، وگرنه روح انسان نفس انسان نه مذکر نه مؤنث. بنابراین در اون مقام قرب الهی زن و مرد با هم مساوی هست، یعنی امکاناتشون مساوی است. حتی میشه گفت که خانم ها به لحاظ ویژگی های روحی زمینه های بیشتری دارن برای تقرب الله. اون رقت و اون لطافت و اون رحمتی که در خانم ها هست، چون اینها صفات خداست دیگه، خداوند لطیفه، خداوند رحیمه، خداوند رحمانه، این صفات به طور طبیعی تو خانم ها بیشتره. پس زمینه های قرب الله در خانم ها به طور طبیعی بیشتر هست. ولی به هر حال اون چیزی که اینها رو از یکدیگر متمایز میکنه اون مقام قرب هست، اون ولایت هست. در ولایت زن و مرد بودن اصلا دخالتی نداره. ولی شما ببینید که زنی است که هیچ یک از مسئولیت اجتماعی رو نداره، نه پیغمبره، نه امامه، نه رهبره، نه مرجع تقلیده، اما بجز پدرش و شوهرش از همه مخلوقات خدا جلوتره، از همه پیامبران مقامش بالاتره. یعنی در مقام ولایت به جای رسید که هیچ پیامبری به اون نرسیده. حضرت زهرا سلام الله علیها در مقام ولایت با اینکه نه پیغمبر بود، نه امام بود، نه مسئولیتی داشت، از کنه هیچ کنه از مسئولیتی که حالا این تو جامعه ما هست و اشارم شده، ایشون هم تو صف زنها نماز میخون، ایشون هم جلو نمی ایستاد، ولی در مقام ولایت به جای رسید که هیچ پیامبری جز پدر خودش نرسید. امام صادق علیه السلام فرمود اگر خداوند علی بن ابی طالب خلق نمی کرد زهرا کفی نمی داشت، من آدم و من دونه، هیچ کس همسرش نبود. این شامل همه پیامبران هم میشه. این فرمایش ما یه خانومه، هیچ مسئولیت هم نداره. پس اونجایی که امتیاز زن و مرد با هم مساوی هست، اونجایی که مسئولیت تفاوت بین زن و مرد، اون مسئولیت هایی که با روح خانم ها سازگار نیست، با اون وظیفه الهی خانم ها که تربیت فرزند هست سازگار نیست، اونها رو اسلام برای زنها قرار نداده. تصور نشه که تربیت یک فرزند اهمیتش کمتر است از رهبری یک جامعه، کمتر نیست. مهم اینه که انسان این وظیفه رو چطور انجام داده باشه. اگه با نگاه مادی نگاه بکنیم، با نگاه دنیوی و ناسوتی نگاه بکنیم، میگیم حالا یه بچه رو داره تربیت میکنه، کاری نکرده که، تو خونه داره بچه خودشو شیر میده. تمام تلاش بنده امروز از اول تا آخر این بود که این نگاه رو عوض بکنم. عرض کنم این نگاه نگاه درستی نیست. اینکه میگیم کسی که یه بچه شیر میده کار مهمی انجام نداده، این درست نیست. تفاوتی بین شیر دادن این بچه و بین اداره کردن یک جامعه نیست اندالله. مهم اینه که این وظیفه چطور انجام بشه.
اگر ما بخوایم با این نگاه نگاه بکنیم، فقط این نیست حالا که چون در نماز خانم پشت‌سر باشه یا نباشه، فکر کنم هر کدوم از احکام اسلام رو نگاه بکنیم، مثلا حدود رو، چرا باید یه نفر به خاطر اینکه مثلا شراب خورده مثلا بزنن تو از نگاه اونور که عیبی نداره که خاله کمی خورده دیگه. یه فکر می‌کنم مثلا این نگاه اگر اصلاح نشه
همینطوره
خیلی دیگه.
یعنی نگاه باید نگاهه، باید ما مقام انسان رو، باید انسان رو از اون انسان اومانیست بیاریمش بیرون. اونا انسان محور هستن، اما انسان حیوان محور، یعنی حیوان محورن در واقع. انسانی که اونها دم از او میزنن حیوانه، در حالی که انسانی که ما بحث میکنیم انسانه. اگر این که انسان چطور انسان میشه، اگه این سوال مطرح شد و این مسائل میشه مسائل خیلی پیش با افتاده و خیلی ساده. اما اگه نه، ما مثل اونها انسان رو حیوان دیدیم، خب اونجایی که به حیوان بیشتر به علفش رسیدگی میشه، اونجایی که شهوتش بیشتر میگه خب این جلوتره، اونجایی کمتر میگه این عقبتره. این پول داره مثلا واسه چنین غذا میخوره، خونش چنین هست، مرکبش چنین هست. اگه نگاه حیوانی شد که به غرایز انسان محدود میشه، خب بله حق، این حرفا همه حق. اگر نگاه انسانی شد، نگاه اسلامی شد که ما میگیم اسلامی، منظورمون همین نگاه انسانی است. اگر ما انسان رو از حیوان جدا کردیم، گفتیم که برخوردار بودن انسان این نیست که بخواد خوش بخوره خوش بخوابه، که اگه اینجوری بود که خدا حیوانات رو خلق کرده بود. برخورداری انسان بینی که انسان بشه. اگه اینجوری شد، اون وقت میبینید فرقی بین تربیت یک بچه و اداره یک جامعه بزرگ نیست.
فرق بین در مجموع جناب محمدی، ما اگه کلا، حالا شما به عنوان کارشناس که تو مسائل دینی هم در نگاه کلی میتونید الان داشته باشید جواب بدید، واقعا راه سعادت و رسیدن به اون رضای الهی برای مردا فراهم‌تره تا زنها؟
برعکس به نظر بنده، برعکس به نظر بنده. اگر
این خانم ها راحت‌تر میتونه،
چون اون مشکلاتی که، یعنی اون مسئولیتی که مردها دارن، عرض کردم من
خطرگاه‌هاشون بیشتره. در
قضاوت من مثال زدم،
درست
دوستان دقت کنن، اون چی ما از اسلام میدونیم راجع به قضاوت، که قاضی‌ها رو به 4 بخش تقسیم کرده و سه گروه رو گفته تو جهنم. حتی اون کسی که قرضی هم نداشت، مرضی هم نداشت، حالا اشتباه کرده، لب پرتگاه دارن حرکت میکنن، بسیار خطرناک. بقیه هم همینطور هست. شما فکر میکنید مرجع تقلید بودن، یا مثلا فرض بفرمایید که امامت جمعه، امامت جماعت، اینها اگه انسان مسئولیت درست انجام نده، خب گناه همه به گردن این شخصه. این در واقع گردنش زیر بار ده ها ذمه هست، در حالی که اون فضایی که خانم ها دارن تو خونه، خب نه، اون جلوهایی که شیطان در بازار داره که تو خونه نداره، که دوره باید داریم که تو بازار شیطان فراوان پرسه میزنه، خب تو خونه که اینجوری نیست. اون زرق و برقهای بازار، اون کسانی که شیاطینی که تو بازار هستن، خانم هایی که تو بازار جلوه جری میکنن، خب تو خونه که مردهای هوسران نمیان اونجا بخوان جلوه گری بکنن. اصلا به سبب اگر اون چیزی اسلام میخواست اجرا میشد و اجرا بشه، حقیقت اینه که خانم ها زمینه رسیدن به مقصدشون خیلی فراهم تره تا آقایون.
ما اگر زن رو نه به عنوان جنسش، زن رو به عنوان مادر نگاه بکنیم، به عنوان دختر نگاه بکنیم، به عنوان همسر نگاه بکنیم، من فکر کنم برداشت بنده اینه که توصیه هایی که اسلام کرده برای این که رعایت حال همسر رو بکنید، رعایت حال مادر رو بکنید، رعایت حال دختر رو بکنید، بیشتر تا اونی که درباره پدر رو مثلا پسر رو در واقع شوهر هست، یه جوری انگار بیشتر هواش رو داشته. ما یکم اینجوری احساس میکنیم.
همینطوره. دلیلش هم اینه که اونا به لحاظ وجودی، به لحاظ مثلا قدرت بدن، مثلا در اون زمانی که اسلام نازل شد، اون زمان با اون شرایطی که فراموش نکنید، زمانی قرآن نازل شد و زمانی این بحث مطرح شد که خانم ها رو به عنوان انسان قبول نداشتن. اون زمانی که همین آیات نازل می شد، زمانی که سوره نساء رو بخونید، آیات چه با شأن نزولش میگه که اینها رو چرا به ارث می برید، خانم رو مثل باغ و حیوان اینها به ارث می بردن، ورثه مرد خانم هاش رو هم ارث می بردن، بدون اینکه حالا خانم دلش بخواد. نه، این حرف اصلا نبود، یعنی به چشمی کالا بهش نگاه می کردن، به چشمی حیوان بهش نگاه می کردن. زن وارث نبود، یعنی زن هیچ ارثی نمی برد. اگر مردی میمرد، مثلا فرض کنید که پسر برادراش بودن و دخترش هم بود، خانومش هم بود، به خانومش کسی ارث نمیداد، به دخترش کسی ارث نمیداد، به پسر برادراش ارث میدادن. مردها ولو اینکه 3 طبقه 4 طبقه هم فاصله داشتن با میت، اونها ارث میبردن، ولی اون طبقه اول خودش ارث نمیبردن، چون خانوم بودن. توی یه چنین فضای اسلام نازل شده و این همه سفارش، این همه تاکید، حالا اگه فرصت باشه من میگم تو از این روایات که اینقدر تاکید میکنه که این نسبت به خانم ها.
خب چون جواب سوال خیلی طولانی شد دیگه، دارم فرصت برای طرح سوال دیگری نداریم. خب حالا لااقل یکیش از اون حدیث ها رو بخونید اجازه، گرچه خیلی طولانی شد پاسخ این سوال، ولی ارزش رو داشت.
از خودم که پیامبر فرمود کلم از داد العبد ایمانن از داد حبا للنساء، هر چی که ایمان مرد بیشتر میشه، محبتش نسبت به زن ها بیشتر میشه. این محبت هم باز با شهوت و شهوت پرستی اشتباه نشه ها، به خاطر اون لطافت روحی که درشون هست، به خاطر اون رقتی که هست. اینم که پیامبر فرمود من سه چیز از دنیا شما انتخاب کردم و خیلی هم اشتباه فهمیدن فرمایش پیامبر رو، که فرمود من نماز و زن و عطر رو از دنیا. خیال کردن که مثلا پیامبر میگه من آمیزش با زن، اینجوری بود که دیگه چه رفتی داشت بین نماز این دوتا؟ اون معنویت، اون روحانیت، اون لطافتی که در نماز و عطر اینها هست، اینو شما بچه مشترک این ستا رو بگیرید. در عطر لطافتی هست که جان انسان رو شاد میکنه، در نماز لطافتی است بالاتر از همه اینها، در خانم هم رقت و لطافتی هست. دفاعی که اسلام از زنها کرده، یعنی واقعی اینه که ما مردها باید مدعی خدا باشیم. خدایا چرا همه بارها هم رو شما هم مهریه بدیم هم نفقه بدیم؟ خانم اگه پولم داشته باشه، درآمدم داشته باشه، ثروتمندم باشه، هیچ مسئولیتی در قبال خونه نداره. آقا میخواد کارگری بکنه، بره پول در بیاره بده به خانمی که کاملا ثروتمنده، درآمدش خیلی هم زیاده، ولی هیچ مسئولیتی در قبال خونه نداره، همه به عهده آقا هست. چرا باید اگر خانم مرتد شد اعدام نشه ولی آقا مرتد شد باید اعدام بشه؟ و این تبعیض دیگه از این طرف چرا هیچ کس نگاه نمی‌کنه؟ دو نفر، یه خانم یه آقا با هم مرتد شدن، به خانم میگن برو استغفار کن اشتباه کردی، با آقا میگن زنش ازش جدا بشه، اموالش تقسیم بشه، اعدام بشه. این سختگیری هایی از این طرف، حالا نمونه هست، این نمونه هایی از این طرف هست استاد آقا. خواهی خداوند طرفدار آقایون بود، چنانچه این خانم اشاره شده صریحا نفرمودن که فرمودن که در عبادت خدا هم میبینیم که آقایون مثلا افضلیت دارن. نه اینجوری نیست، اگه اینجوری بود خداوند اینجوری از خانم ها دفاع نمی‌کرد. البته این حرفا به نظر من باز هم به اساس نیست، یعنی اگه ما از اون طرف هم بیفتیم به نظر من درست نیست.
بله،
حقیقت اینه که صلاح مرد و زن، صلاح جامعه در همون چیزیست که اسلام گفته.
بله،
مرد با اون عقلانیتی که داره، با اون دقتی که داره، با اون چیزایی که داره، اگر مرتکب این جرم شد که جرم ارتداد باشه، ارتداد جرمه، جرم بزرگی است، اگه مرتکب جرم ارتداد شد باید فوراً اعدام بشه. البته حال این شرایطی داره که اونم وارد بحث نمیشم. آقا تکلیفش اینه که خونه رو اداره بکنه، از اون طرف هم اسلام هم براش امکاناتی در نظر گرفته، گفته شما ارث دو برابر ببر مثلا، این چیزی از این قبیل. سرجم اسلام درست عمل کرده.
البته ارث دو برابر که مال همه موارد نیست،
نه اکثر موارد،
یعنی
نه
جنس برخ... مرد ارث دو برابر نمیبره، یه عناوین خاصی که حالا
برخی موارد فرزندوی. حتی برعکسه.
بله،
اگه کلاله امی و کلاله ابی باشن برعکسه، کلاله امی بیشتر میبرن از کلاله. بله، مواردی هست که نه برعکسه، غالبا اینجوری هست، غالبا اینجوری هست، وگرنه بعضی موارد مساوی میبرن، مثلا از کلاله امی باشن همشون، زن و مرد با هم مساوی میبرن. حالا در غالب موارد اینجوری هست. به هر حال اون سرجمش رو باید حساب کرد، اون مصلحت جامعه رو، مصلحت انسانیت رو به حساب کرد. خب این سوال خیلی طولانی شد، من یه جنبندی بکنم که یادآوری بشه. اولا اینکه خواهرمون فرمودن که من حالا ایشون مثال زدم، در این مثال و مثال‌های دیگه هیچ امتیازی برای مرد نیست که بخواد جلو باشه یا عقب باشه. اولا شما میتونید کنار مردها بیستید که جلو عقب نباشه، فقط اون فلسفه مراعات بشه، اون فلسفه مراعات حجاب، مراعات عفت، اون مراعات بشه، پرده باشه، زن و مرد کنار هم بیست. و ثانیا کی گفته که حالا عقب ایستادن جلو ایستادن باعث میشه که مردها مثلا تقدمی داشته باشن؟ مگر نسبت به خداوند متعال کسی که یه متر طرفتر با یه متر طرفتره، اونی که یه متر جلوتره به خدا نزدیکتره؟ خدا اونو میبینه، اون عقبی رو نمیبینه. و ثانیا از کنم که اون چه که در اسلام عزت و ارزش و کرامت و بزرگواری و فضیلت، زن و مرد بودن نیست، تقواست، علم است، پاکی است، ایمان است. از کنم که جهاد فی سبیل الله هست، منتها هر کس جهاد خودش، باز اشتباه نشه. وقتی میگیم فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، فقط سراغ جبهه نرید. خانم هم که پشت جبهه هست، اگر وظیفه درست انجام بده، این هم جهاد مجاهد فی سبیل الله محسوب میشه. چنان که در علم مجاهدی هم همینطور هست. تقوای هر کس به حسب خودشه. از کنم که ایمان هر کس به میزان امکانات و ظرفیتی که براش فراهم شده به اون مقدار هست. با این حساب بنابراین البته این بحث باز هم به نظرم میارزید که جلسه دیگه، برنامه دیگه هم به این بحث اختصاص پیدا بکنه، که این حرفای فمینیستا و این از کنم که انقدر هم کار میکنن، انقدر شما توی این سایت هایی که در رابطه با چیز هست، اگر مثلا 100 تا سایت و وبلاگ اینا رو بگردید، 90 95 تاشون با تفکر فمینیستی مادی ماتریالیستی برنامه دارن، که 4-5 درصدشون شاید مثلا حق رو گفته باشند. و این خیلی بده که ما انقدر گول بخوریم، انقدر
در واقع مسلمانیم ولی آیین اسلام رو با در واقع عینک اونها نگاه میکنیم،
با عینک غرب و با عینک متجلیس نگاه میکنیم و این خیلی بده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. خب در واقع تمام تقریبا که چه از کنم تحقیقا تمام فرصت برنامه امروز به پاسخ این سوال گذشت، گرچه همونطور هم که خودتون فرمودید خیلی سوال بس مهمی بود، حالا ظاهرش به نظر سوال ساده می اومد ولی اینجوری نیست و این نگاهی است که باید عوض بشه. با تشکر از شما با دوستان شنونده خداحافظی میکنیم تا فرصت دیگر و پرسش و پاسخ دیگر. خیلی متشکرم.
ز خود بینی چو بگذشتی به چشم دل خدا بینی، ز خود بینی چو بگذشتی به چشم دل خدا بینی، در آن وجه و له باقی فنا عین بقا بینی، در آن وجه و له باقی فنا عین بقا بینی، برون آید حجاب تن، برون آید حجاب تن، قدم در کشور جان زن، که هر جا بنگری سری ز اسرار خدا بینی، که هر جا بنگری سری ز اسرار خدا بینی، ز خود بینی چو بگذشتی به چشم دل خدا بینی، در آن وجه و له باقی فنا عین بقا بینی، ز خود بینی چو بگذشتی به چشم دل خدا بینی، در آن وجه و له باقی فنا عین بقا بینی، در آن وجه و له باقی.